بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. یقع الکلام بی تفسیر قوله تعالی و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا، یعنی کلا منها رزقا واسعا لا عناء ولا تعب فيه، حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره یعنی شجرتون خاصه فصلت به روایات و تفاسیر عدیده و دلت معتبرت و تفسیر العسکری علیه السلام ان هذه الشجره کانت ذات ثمار و خاصیت هذه الثمار ایجاد العلم و المعرفه فی آکلها و کانت مختصتن به نبی و ائمت اهل البیت علیهم السلام. من هنا نهى الله تعالی عن اکل هذه الشجره لانها کانت مختصتن به نبی و لعیمه لما کان لهم من الفضائل و مقام الاعلا من آدم و سائر الانبیاء علیهم السلام فتکونا من الظالمین. فعزل لهم الشیطان، یعنی الشیطان اغواهم و اوقعهم فی المعصیه و ازل قدمهم ما انها فاخرجهما مما کانا فیه من الجنه او من مقام الغرب او من الفضیله و طاعه و اخرج منها و احبت منها الى جنت دنیا به معناه اللغوی، یعنی لیست به اعلا، او جنت دنیا به معنا المرتکز بعد اخراج هما ان جنت السما. و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعد صدور حاضر خطا و زله من آدم علیه السلام و بعد اغواء ابلیس ایاهما، قلنا اهبطوا، یعنی المخاطب فی هذا الخطاب هو ابلیس و آدم و حوا، ثلاث اشخاص. ان لم یکن یوجد انسان فی وقت هذا الخطاب، فمن اجل ذلک یکون المقصود من قوله بعضکم لبعض عدو، البعض الاول هو ابلیس و البعض الثانی هو آدم و حوا و ذریتهما. و دعوا ان خطاب الشارع من قبیل قضیه الحقیقیه فیشمل جمیع افراد البشر الى یوم القیامه غیر وجیهت لان ذاکه هو خطاب تشریعی فی مقام تشریع الاحکام. الخطابات المتکفله لتشریع الاحکام الالهیه یکونو وزانها علا وزان القضیت الحقیقیه قدر موضوعها الى یوم القیامه. ولیکن هذا الخطاب خطاب تکوینی لیس خطاب تشریعی حتی یعطی فیه القول و انه من قبیل القضای الحقیقیه، لا، بل خطاب تکوینی و تصرف خارجی به ارادت الله تعالی. قل نهبطو امر تکوینی و من هنا یکون المخاطب خصوص هؤلاء الثلاث. وردت فی ذلک روایات و من هذه الروایات تفسیر و روایت تفسیر العسکری علیه السلام حاصل و مفاد هذه الروایه المعتبر ان ابلیس اولا اقوى حواء یعنی ذهب الى اقوى آدم لم يعفن لم يتمكن و ثم ذهب الى الحواء اقواه به ما علله من ان الملائکه انما منعوكم لا لاجل حرمت هذه الشجره بل لاجل وجه آخره بالاخره به هذا تعلیل اقوى حواء. ثم حواء نقل هذا تعلیل لآدم فزل آدمو بسبب اغواء حواء، یعنی بسبب بعد ما اغوى الشیطان اغوى ابلیس حواء ثم زل آدم بسبب قول حواء. و علا ای حاله عرض بکنم که خب این آیه شریفه مفرداتی که دارد یکیش این رغدا هست، کلامن ها رغدا، که اولا این یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، اینجا بعد از این که خدای تعالی دستور داد ملائکه رو که سجده بکنید آدم رو اکرامن اجلالا به آدم برای اینکه به دلالت روایت معتبره ایشون تجلیگاه انوار شامخه ائمه و نبی علیهم السلام بود در صلبش، که از صلبش در روایت معتبر دارد که این نور ائمه و نبی تلعلو میکرد به تمام اقطار عالم ملکوت، که به ملائکه خدای تعالی دستور داد که اسجدو اکرامندهو و چین سجده کردن و آدم هم که تمرد کرد، اون وقت اکرامن به آدم به حوا گفت که برید در اون جنت من معوا گزینید. اونها خب رفتن در اونجا در جنت، جنت هم جنتی که حالا آیا از بهشت دنیایی بوده یا سماوی بوده یا بهشت اخروی بوده، در اونجا خلق شده بود خدای تعالی قبلا خلق کرده، اینا همه در روایات مختلفه. و در هر حال ما میرسیم در بحث روایات که کدومش مقصود هست. بالاخره این پاداشی بوده، یک اکرامی بوده از جانب پروردگار به آدم و حوا که برید اون جنت ما اونجا سکونت کنید. جنتی هم بود که در شأن مثل آدم بود، بندگان مقرب پروردگار بود و جامع همه اشجار و ثمار بوده و من جمله از شجری که در اونجا بود یه شجر خاصی بود که همه جور میوه رو یک شجر داشت. اون سایر اشجار هر کدوم میوه خودش رو داشته، ولی این در بعضی روایات تصریح شده که همین معتبر عسکری علیه السلام که اصلا این شجر شجری بود که اگر میوهش کسی میخورد عالم به علوم زیادی میشد که اون مختص برای نبی مکرم و ائمه علیهم السلام بود که خدا اونجا قرار داده که پاداش اون مقامی است که اونا کسب کردن به ما صبرو. و میدانست خدای تعالی که مخلوقی از ذریه آدم که نبی مکرم و ائمه باشن به بالاترین مقام قرب ممکن برای انسان میرسن و این شجر رو برای اونها خلق کرده بوده که اونها وقتی که تناول کردن، البته در روایت معتبر دارد بعد از اینکه اون یتیم و اسیر و مسکین اومدند و اینها غذای خودشون رو به اونها دادن، حسنین امیر المؤمنین و این حالت جوع رو تحمل کردن، خدای تعالی از این شجر اونها رو به اونها تناول کرد، تناول کردن از این شجر و دیگه اونقدر عالم حقایق براشون منکشف شد، معرفتشون بالا رفت که هیچ گونه الم و درد و تعبی رو در مصائب مختلف دنیا اصلا تحمل، یعنی هیچ گونه اصلا احساس نمی کردن. مثل اینکه شما فرض کنید که نسبت به یک زندیقی کافری فاسقی در جبهه نبرد آنچنان غضب دارید که شما اگر پاتونم جدا بشه دستتونم جدا بشه هیچ دردی احساس چی آقا نمی کنید. حالا اون یک مسئله جزئیه، ولی در نظر بگیرید وقتی که اون پرده های حقایق برایشون کشف بشد و اون علم بالا، دیگه این مشکلات دنیا برایشون تحملش سخت نیست مثل بقیه انسان ها. توجه فرمودید در روایت معتبر دارد که از این شجر تناول کردن تا صبرشون بالا رفت خیلی. اینم عرض کردم اینم مثل اسمت یک مقامی بود که خداوند جزاءً لمساییهم و اون سعی که داشتن، جعلنا منهم ائمتن یهدون و امرنا لما صبرو، اونا رو خدای تعالی که از قبل علم داشت این ویژگی ها رو برای اینها چی آقا جزاءً اون اعمالی که میدونست اینجا انجام میدن، چون وعده فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، این همون نصرتی بود که از قبل خدای تعالی شامل حال اینها کرده به خاطر اینکه علم داشت اینها اون سعی و تلاشی که دارن هیچ بشری به اون درجه نخواهد رسید. در هر حال این شجر اینه و در ادامه دارد که کلا منها رغدا، رغدا یعنی دارد در عبارت خلیل این است که عیشون رغیدون ای رغدون رفیهون و رغدو سعتون عیش، از این لفظ رفی که رفاه میاد، آسایش بدون هیچ گونه مشکلی، بدون تعب، بدون رنج، و سعت عیش شیخ طوسی از اینجای کلام خلیل استفاده کرد و به خلیل نسبت داد که ایشون تفسیر کرده رغد رو به چی، گفته که و رغدو النفع الواسع الكثير الذي ليس فيه عناء. اون وقت اومده به کلام خلیل اینجا استدلال کرده از همون رفیه و سعت العیشی که خلیل گفته، ایشون این معنای که لا عناء فيه رو، نه هر نعمت کثیر، رغد هر نعمت کثیری نیست، اون نعمت کثیر ممکنه کسی هم داشته باشد و در استفاده از اون خیلی سختی بکشه، ولی اون نعمت کثیری که هیچ گونه سختی و رنجی رو در تناولش و در تحصیلش برای این شخص حاصل چی آقا
نشد. این رغد یعنی این. وقت این شجره چیه؟ فرق بین شجره و نبات هم گفتن که این است که نبات یک ساقه‌ای نداره که وقتی که تابستون گذشت فصل سرما شد برگاش ریخ، این ساقه این تنه درخت بتونه دوام بکنه. این اگر باشه که چنین چیزی داشته باشه میشه شجر، بقیه میشن چی آقا؟ نبات. و دارید در همین عبارت که دارد که شیخ طوسی و شجرتو کل مقام علی ساق من النبات. نبات اسم اعم نباتات، یعنی گرفته از اشجار و غیر اشجار، اون قسمی از اون که در فصل سرما رو ساقه خودش وایسته، یا اصلا کلن در همون فصل که برگم دارد رو ساقهش وایسته، ساقهی داشته باشد که روش وایسته دیگه، تنه داشته باشه. و بابا اسمون یعم النخله و کرمه و غیره هما، یعنی این شجره اونا رو شامل میشه، مثل اوناست یعنی. و مالم یقم علی ساقن لا یسما شجرن، اینا رو دیگه شجر چی آقا نمیگن، کل بغل و الحشیش. خدیدم داره و فرق ما بین الشجره و البغل، یا فرق ما بین الشجره و البغل، یا فرق ما بین الشجره و النخل، این مضاف هست فرق، اون ما بعدش مضاف الیهشه. و فرق ما بین الشجره و البغل چی است آقا؟ ان الشجره یبقى له ارومتون، ارومه یمون خودشم گفته خلیل الارومتو یا اصل الشجر، یعنی اون تنش ساقش، ارومتون علی الشتا ولا یبقى للبقل شیئون. اما اینایی که از قبیل حبوبات و بقولات هستن اینا چیزی ندارن که بایستن وقتی که سرد بشه دیگه کلش همش از بین میرن دیگه. ما در تعبیر فارسی میگیم خضرویات، مثلا از قبیل خضرویات اینطوری، یا گیاهان به اصطلاح میگیم الان اطلاق گیاه هم به همینا منصرف میشد، لفظ شجر و درخت رو باید بیاریم و الا از گیاهان، مثلا گیاه که میگن بیشتر هم در همین خضرویات و اینا بیشتر استعمال میشه، گیاهان، نباتات، نمیدونم خضرویات، اینا دیگه در فارسی دیگه بله معیار معلومه روشنه. اون وقت در شجره، درسته که شجره این اسم جنسش اینه، از اینجا معلوم میشه که اونایی که شجره رو تفسیر کردن به مثل حنته و نمیدونم کذا کذا، اینا دیگه درست نمیشه با لفظ شجره، با معنا موزون لای شجره چی دارد آقا؟ منافات دارد. و شیخ طوسی هم اینجا عبارت رو ملاحظه میفرمایید، دارد وقت لفو فی شجره التي نهى الله آدم عنها فقال ابن عباس يا سنبله. این حرف ابن عباس درست نیست، سنبله یعنی گندم، گندم که نفس شجر بهش اطلاق نمیشه بس به وضع لغوی، ولذا این حرف درستی نیست. وقال بله سنبله یعنی هنته، بله بله خوشه گندم دیگه فرق نداره. و قال ابن عباس، قال ابن عباس یعنی گیاه بوته گندم سنبله، توجه فرمودید. بعد ابن مسعود چی گفته و دیگران گفتن یه کرمه یعنی درخت انگور، و قال ابن جریح یه اتینه یعنی انجیر، درخت انجیر. و روی عن علی علیه السلام قال انه قال شجره الکافور و قال کلبی شجره العلم. مثلا دعو شیخ طوسی این است که اصلا روایات رو متنشو نمیاره، در سر تا سر منهاج در تفسیر تبیان مراقب باشید این مطلب رو، نه کلی من به شما بگم. شیخ طوسی، بعضی گفتن شیخ طوسی چرا تفسیر عسکری نیاورده، خب اصلا شیخ طوسی دعوش این نیست که اصلا متن روایات بیارد، همین به نحو مرسل میارد روایات رو، روبیان ان صادق علیه السلام، رویان علی علیه السلام، در سر تا سر همینه. اساسش بنایی برای این که حالا یا این که ایشون فرصت نداشته، بالاخره اواخر عمرش هم بود، اینو نوشته، آخرین کتابی که نوشته بعد از کلی تمام کتاب فقهی تفسیر رو نوشته، در جا فرمودید رمق نداشته، یا حال و حوصله نداشته بعد دنبال اونها، و یا اینکه همین میدید و تفاسیر رو روایات رو که گفتن اکتفا می‌کرده، به همون متنش منسوباً الی امام دیگه نمیخواست که، یعنی بنا نداشت که بالاخره وارد یکی، حالا علتش همین است دیگه، چیز دیگه که نمیتونه باشه که. در هر حال اینجا هم به نفع مرسل آورده، یک روایت رو تازه اشاره کرده. بعد خیلی اصلا این تفسیر تبیان یا من مجال بیان اینا تفسیر روایی نیستن، توجه فرمودید، مثلا در صدد جمع آوری و تحقیق در روایات و نقل روایات چی آقا نبودند اینجا. بله عرض بکنن که خب ایشون اینجور میگه، اون وقت ازل هما چیه؟ پس معلوم شد شجر اولا اونیست که رو ساقش باید بایسته، چون وزن لغویش هر قول غیر از این بگه این خلاف وزن لغویه و درست نیست. و اما روایات هم مثل معتبر عسکری سلام شجر رو به همین معنا گرفته، تصریح که یک درختی است دارای میوه های فراوانی است، هر نوع میوه‌ای دارد. منتهاش میگفت این هر نوع میوه میوه خاصیه، میوه ای است که اگر کسی رو میخورد اون علم براش عارض میشه. خاصیت این میوه این بوده، مثلا الان شما میگید موز یه خاصیت داره، نمیدونم فلان میوه یه خاصیت داره، بعضی هم گفتن که حافظه میاره، بعضی گفتن بعضی از میوه ها مثلا مویز حافظه رو زیاد میکنه، یا بعضی از اینجور، یعنی یک آثار به صدا معنوی میشد دیگه، یعنی آثار جسمی که نیست اینا، حافظه و این چیزا اینا مربوط به معرفت و حفظ و اینا میشه. حالا اون یک درختی بود که انواع میوه ها رو داشت و خاصیتش این بود که کسی که این تناول میکرد دیگه هیچ علمی نبود عالم نباشه، یعنی در نهایت اون معرفت بالا براش حاصل میشد. حالا میخونیم روایت رو. نه اینا چه ممنوع بودن اون دیگه، بله از با در اول، یعنی کسی که اون آفریده اون رو میبایست او این خاصیت رو درش خلق بکنه دیگه، درست آقا خلق کرده، ولی در مورد این دو بزرگوار که اجازه نداشتن، خب اینجا اجازه ظاهری که نیست، اینا که اینا یه تأثیر و تأثیرات تکوینی دیگه، اراده تکوینی پروردگار تعلق نگرفته که اینا هم خاصیت رو بهره‌مند بشن، توجه فرمودید. بله عرض بکنم که خب از الله ما زل، یعنی که لغزش کرده، چشمه هایی که میرید جایی که رودخونه چیزا اینا، درخت های این سنگ هایی که لیز باشه تنه چیزا اینا، آدم سرش پاش بذاری داره لیز میخوره میفته، ما زلت رو میگیم لیز خوردن، سر خوردن، لیز خوردن، این در نیات اجسام، اینجا در امور معنوی یعنی انحراف اعوجاج، توجه فرمودید. بله کسی چیزی مطلبی داشت؟ کجا؟ بله دیگه، بله اتفاقا تکلیف ناشی از همینه، چون اراده تکوینی پروردگار برای این بود که این شجر مختص اون کسی که لائقش هست باشه، توجه فرمودید که اون فقط نبی مکرم و ائمه بودن، به سبب اینکه اون مقاماتی رو که میدونست اینها با اون صبر و استقامت در مقابل گناهان کسب میکنن، چطور اسمت به اینا داده، یکی از امتیازاتی که به اینها عنایت فرمود معرفت بالاست، که معرفت هم از این طریقه، به طریقه هیچ گونه مانعی نداره. وقتی که این شد، پس غیر اونها لائق این شجره چی آقا نبودن، لذا من کرده، شما حق ندارید. چرا؟ چون لیاقتشو نداری، چون در شأن شما نیست، تجاوز نکن از حد خودت. بله این که بله، این نهی نهی تشریح بوده، اما من میگم اون خاصیت رو آقا سوال کرده که آیا اینا هم خاصیتش در اینا اجازه خوردن، گفتم نه این خاصیتش دیگه تکوینا مربوط به همون کسی است که خدای تعالی در مورد او اراده کرده که لاغش بوده، اون در مورد خاصیت عرض کردم. بله این که تشریح بوده، مثلا تشریح بوده، نهی کرده دیگه، اینا اسا دیگه. بله بله تقریبا بله، که یعنی کسی که ظرفیتی رو هرچی بیشتر باشه از قرآن بهره بیشتر میبره، و اگر کمتر باشه کمتر بهره میبره، تا اینکه این تشویق چندان اصطلاح درست نیست، چون قرآن هدایت برای همه مردم هست، اونها خودشون در خودشون مانع ایجاد کردن که نمیتونن بهره مند بشن، ولی اینجا از اول خلق شده برای اشخاص معدودی، برای اینکه هدیه یا ارفاق یا نصرت یا عنایتی رحمت خاصی به اینها بکنه، به خاطر اون چیزی که از اونا میدونه که اینا چه کارهایی میکنن با اختیار خودشون در دنیا، رو از اول برای اونا قرار داده. روایت اینه میگه، تعجب فرمود قرآن برای همه هست، البته یه فرق اینجوری هست. بله بله،
پس وقتی مقصد نبودی و نمیدونی نهی میشه
در چی؟
از نور ما برناشون این شاجه از نور و خیلی بوده که مختص اهله بگیم.
بله
پس مقصده کش نیست، پس نهی نمیشه اشتر آقا شما اینکه دست نزن بگوش.
عزیز من خب معلومه دیگه این چه حرفایی شما میزنید. ببینید آقا، این شجر یه خاصیتی دارد که اگر میوهشو بخورن اون اشخاص معدودی که خدای تعالی برای اینا در نظر گرفته و اراده تکوینیشون نسبت اونا تعلق گرفته، اینا اون معرفت بالا رو پیدا میکنن. خب این حکمت پروردگار، یعنی اراده تکوینی پروردگار که در پی حکمته. هیچگاه اراده پروردگار بدون حکمت چی آقا؟ نیست. و خاطر اون حکمتی که بود این اراده تعلق گرفت برای اینها. خب حالا وقتی که اینها، پس بنابراین دیگران شایستگی این رو ندارن که از این درخت تناول بکنن. درخت میوه هست، میوهی بود اصلا، نور خالی نبود که میوه بوده. این میوه رو میخوردن، تناول از این میوه نتیجهش این بوده، اثرش این بوده، زارش اینه که منظور شجر بوده دیگه، میوه داشته مثل بقیه اشجار. منتهیش میگفت اونا بقیه اشجار اون جنت هر شجری میوه خاص خودشو داشته، این شجره انواع میوه ها رو چی آقا داشته. منتش خاصیت اینشون بود که موجب چی بود آقا؟ علم بوده. در هر حال اونا اون کسی که لیاقت داشت خدا برای او قرار داده. طبعا دیگران رو چیکار میکنه آقا؟ من میکنه. مثل اینکه شما یه بزرگواری میخواد یک هدیه یا یک ارفاق به یک کسی بکنه، درست آقا؟ میگه این مال فلانیه، بین بچه‌ها خودتون میگه اینه برای فلانی قرار داد، کسی دست نزنه اینا. این بلا تشبیه، یعنی خدای تعالی وقتی که اینا لیاقت داشتن قطعا برای کسانی که شأنش نداشتن خدا اجازه نمیده که بخواد از اون تصرف کنه. اون یک به اصطلاح یک نصرتی است، یک رحمت خاصه است، یک عنایتی است برای بندگان خاص خودش. خب لذت من کرده، این من طبیعی دیگه، مانعی نداره که. بفرمایید. بله
این خیلی نماز بالا بالای بیتای امیرالمومنین واجبه.
بله. این هنوز در عالم تکلیف دنیا نبوده. اون زمان هنوز اون موقعی که خلق کرده این شجر رو برای اون بزرگواران، توجه فرمودید؟ خب این اگر چنانچه ارفاقی به کسی کرد، خدای تعالی نصرتی کرد از قبل براش ایجاد کرده که بخواد در دنیا یاریش بکنه، توجه فرمودی مثل اسمت چطور یاری میکنه. خب این همین حرف در اسمت هم میاد دیگه، توجه فرمودید؟ این هم همین جوره، یعنی این هیچ گونه من عقلی نداره که خدای تعالی به کسی اختصاص بده بگوی نه، اون حکمت دیگه من نداره که. یعنی مقصود شما است که بندگان غیر از اهل بیت هم مختلف بود درجاتشون مثلا اینطوری. بله خب اصل این کار هیچ مانع و محدود عقلی نداره و روایت دلالت دارد بر این. اون وقت فاخرج اومه ماما کانفی که اون کانفی که از اونجا کجا بوده که بعد اخراج کرده از آدم و حبا. خب طبعا در اولی همین آیه دارد که خدای تعالی فرمود برید جنت، اون جنت پروردگار بوده و برای اکرام به اینها گفته برید و قطعا اونجا دیگه در شأنشون بوده، هنوز قبل از اغوا آدم بود. آدم رو وقتی که امر کرد همه رو که آدم رو سجده بکنن، قبل از اینکه اغوا بشن اون اکرام رو در موردش کرد و اون جنتش وارد کرد اینا رو، درست آقا؟ خب اون درش اختلافه، جنت آسمان بوده، جنت آخرته که خب داره در روایت که الجنت و جهنم نار و الجنه مخلوقتان، یعنی از قبل خلق شدن. این قائل میگه از قبل خلق شده، اون این جنت آخرت بوده. بعضی این روایتی اومده سریعن این رد کرده، گفت نه جنت آخرت نبوده، توجه فرمودید. بعضی گفته جنت سماع در آسمان ها بوده، حالا در اون کرات دیگه بوده، در آسمان ها بوده، جنت سماوی بوده. بعضی هم گفته نه جنت همین دنیا. این سومی هم روایت دلالت دارد تصریح. حالا در مجموع میخوام اختلافه که اون چی بوده جنسش. خب و این از آیات روایات میخونیم. حالا اه به تو بعض کم لبعض عدوب هم خب یک جمله است که خیلی یاراش بحث کردن مفصل، ولی به شما عرض بکنم که اینجا این اهبطو یعنی تنزل پیدا بکنید، این امر تکوینی است و تشریعی نیست. دا اهبطو یعنی تنزل پیدا بکنید از اون مقام قربی که داشتید، این یکی. دو، از اون جنت و مکانی که برای شما در نظر گرفته بودم. پس این تنزل، اونی که ازش تنزل کردن میتونه مقام باشه، مقام قرب باشه که به سبب احترام و حرمت و مقامی که داشتن که دیگه بعد از این اسیان دیگه از اون مقام چی آقا افتادن، و به تبع این هم امانت الجمع نیست، به تبع این از اون جنت هم چی آقا اخراج شدن، هر دو میشه اراده بشه، مجمانه نداره. مادرش بعض کمله بعض عدوب چیه؟ و بعضی اونجور ممکنه بگن خب شما ملاحظه کردید شنیدید حتما که گفتن که یعنی نه شما انسان‌ها با هم دیگه به اصطلاح در حالی که در زمان حیات دنیا دشمنی میکنید، این همه جنگ و خونریزی ها و بزن و بخور و خب اینا دیگه قتل و غارت در طول تاریخ با انبیا میجنگیدن دیگه، چقدر انبیا رو کشتن، چقدر از مؤمنین رو کشتن. این لکن ابلکم سیاق این آیه رو نمیخواد بگه، سیاق آیه فقط همین ابلیس، آدم و حوا، چرا؟ چون خلق نشده بودن. ای به تو بعض کم لبعض، یعنی بعد از این حبوط شما نسبت به هم دیگه، شما ابلیس و آدم و حوا و من تبعه، شما این عداوت بین شما هست. این عداوت بین شما هست یعنی چی؟ یعنی ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان دشمن این آدم و ذریه او هست. یعنی این سه تا خطاب هست. و این هم بعضی گفته آخ خطابات شرعیه از قبیل قضای حقیقی هست، مگه شما نمیگید که مقدر موضوعش تا قیام قیامت در بحث فقه میگید تشریعات شارع؟ خب اونا تشریع احکامه، اون تشریع احکام باید خطاب قانونی باشد، نه به قضیه حقیقی است، موضوعش مقدر هست تا روز قیامت هرچی موضوع جا بید. ولی این الان یک امر تکوینیه، اهبطو میخواد بگه شما سقوط بکنید در حالی که این دشمنی بین شما چی آقا هست. این لازم نیست که اونا نظر داشته باشد. بله، ولی اینکه این دشمنی آدم به دلیل روایت ادامه پیدا میکند، دلیل آیه شریفه تا روز قیامت و روایات، اما این در اون زمانی که این خطاب صادر شد مخاطب کی بودن آقا؟ این سه تا التفات فرمودید؟ بله. نه دیگه، اینجا قرینه معلومه دیگه. بله، چون که ما میدونیم از خارج که شیطان هست که عدو جنس بشر هست و انسان هست. نه دیگه، گفتیم از خارج میدونیم دیگه، زن و مرد که با هم دیگه مودت دارن، رحمت دارن، دوستی دارن. بله، جعل بینکم مودتا و رحمه، این دشمنی نیست و اون دشمنی عارضی به سبب اعماله. در هر حال این معلومه که اونی که دشمن هست کی است آقا؟ شیطان برای آدم و حوا هر دو. بعد حالا ما انشالله میرسیم در روایات بحث جنتی که بوده درش مفصل بحث میکنیم. روایت اول بخونم. سعی ابن ابی عمیر، دقت بفرمایید، رواها ان علی ابن ابراهیم، این سعی هست درد که قال انه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن عوان ابن عثمان. عوان ابن عثمان هم که ایشون در جز اصحاب اجماع هست، بعضی هم واقفی گفتنش گفتن، بعضی هم گفتن نه آخرش شیعه شده، فلذا این رو باید اقوا صحیح هست نه موثقه. یدور بین موثقه و صحیحه، ولی کن از کدم صحیح هست. بله، دارد که ان آدم بقی علی الصفا 40 صباحا ساجدن، وقتی که این خطا ازشون صادر شد لغزش، خب برای توبه 40 صبح در 40 صباحا ساجدن یبقا علی الجنه، یبکی، ولی یبکی علی الجنه یعنی به خاطر اون جنتی که دست داده گریه میکرده، اون مقامی که داشته، و علی خروجی من الجنه من جوار الله، و گریش برای این بودی که اون مقام از دست داده، واقعا محروم شده. و من اینجا نکته بگم، این که 40 خصوصیت داردش همینه، که انسان در روایت داره که من اربع من اخلص لله عمله اربعین سباها جرد الله و ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. کسی که اگه 40 روز بتونه خودشو حفظ بکنه، حالت توبه داشته باشه، همیشه انابه داشته باشه و اعمالش و سکناتش و حرفایش و خوب همه رو برای خدا فقط قرار بده، اخلص لله اربعین، اون موقع چشمه های جوشان حکمت بر قلبش وارد و از لسانش خارج میشه، توجه فرمودی جاری میشه. بعد درد که فنظر علیه جبرئیل فقال یا آدم ما لک تبکی، چرا گریه میکنی؟ فقال یا جبرئیل مالی لا ابکی وقد اخرجنی الله تعالی من الجنه من جوارهی و احبتنی الی الدنیا. خب این معلومه زیدش البته یک تعارضی داره با مرفوعه ابراهیم ابن هاشم که ما بعدن میاریم، اون دارد که این به اصطلاح جنت به اصطلاح از جنت قبیل جنت دنیا بوده که ایشون بوده، تصریح داره اون. این روایت الان دارد که من جواره دارد اخرجنی الله تعالی من الجنه من جواره، این ظهور دارد که این جنت دنیا چی آقا نبوده. و ما جمع کردیم بین این دو، گفتیم این دنیا مقصود ممکن است که دون باشه، توجه فرمودید، یعنی به این معنا که اون جنتی که بوده در یک همین دنیا بوده، منتهی مراتب یک جای بسیار بسیار عالی بوده و درخت‌های اشجار مختلفی بوده درش و خلاصه حتی این شجره علم هم در همون جا بوده، ولیکن بعد از این خطا خدای تعالی یک مکان دیگری که پست بوده نسبت به اون، یعنی از جهت آب و هوا و از جهت درخت و از چیزی بوده که بالاخره خیلی پستر نسبت به اون بوده، یعنی از یک جای اعلای دنیا به یک جای اسفل دنیا ایشون از جهت کیفیت بهش چیز باق کیفیت فراوانی یا سبز داشتن و شجر داشتن و اینا دیگه. بله و احبتنی الی دنیا، الی دنیا ما بگیم که دنیا به همین معناست، یعنی من الیا من الجنت الیا الی الجنت دنیا، یعنی این سفلا. بله و این معنا یعنی بگیریم، حالا قابل جمع ممکن اینجور باشه. حالا بریم جلوتر، خب این معتبره رو من میخونم، فرصت داریم بخونیم؟ نداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.